أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من بحثایی که حاج آقا در این بحث خمس به تناسب بحث کردن که مربوط به زکات بود رو یه بار کل بحث رو نگاه کردم، یه مقدار مرتب کردم این بحث ها رو و بر اساس نظم منطقی که این بحث ممکنه لازم باشه آدرس ها رو میدم که رفقا یا خواستم مراجعه کنن این بحث رو مراجعه کنید. ما اون نکاتی که ایشون صحیح میدانند و اونها رو یه مقدار بیشتر روش تکیه میکنیم، نکاتی که صحیح نمیدانند رو به نحوه گذرا ازش عبور میکنیم. تفصیل بیشتر رو رفقا به همین بحث ها جوا مراجعه کنن. خب در بحث زکات ابتدا یه صحبت هست که آیا زکات تکلیف محض هست یا یک نحو تعلقی حالا به عین یا به ذمه، یعنی یک نوع حقی برای ارباب زکات در عین یا در ذمه مالک زکات ایجاد میکنه. خب این اولین مرحله بحث. این بحث بررسی تکلیف محض بودن زکات رو در درس شماره 31 صفحه 1 و 2، اینها درسایی که میگم مال سال سوم خمسه، سال سوم خمس که تو این جدوات خمسی که هست جلد پنجمش میشه. این یک قول این هست که تکلیف محض نیست ولی تعلق به ذمه گرفته نه به عین، به ذمه ارباب خمس. این رو در درس 20 صفحه 45 و درس 29 صفحه 57 بررسی کردن. خب از اون طرف بعضی ها میگن نه، زکات به عین تعلق میگیره. بحث این در درس 14 صفحه 2 تا 4، درس 21 صفحه 1 تا 6، درس 22 صفحه 1، صفحه 30 صفحه 1 و 2، درس 31 صفحه 2 تا 6. این هم دو. بعد از این که گفتیم زکات به عین تعلق میگیرد، باید ببینیم آیا مالک هستند یا ذی حق هستند. بررسی مالک بودن ارباب زکات درس 20 صفحه 5 تا 6، درس 22 صفحه 1 و 2. بعد از اینکه قول به مالکیت رو انتخاب بکنیم، باید ببینیم آیا نحوه مالکیتش به چه نحو است. آیا به نحو اشاعه هست که بیشترین بحث حاج آقا به این بحث اختصاص داره، درس 21 صفحه 1 تا درس 28 صفحه 5، این 8 درس به این بحث اختصاص داره. بعد از این که ولی اگر گفتیم که نه مالک نیست حق هست، بررسی نحوه تعلق زکات بنابر حق بودن هم در درس شماره 28 صفحه 5 تا درس 29 صفحه 5 با جواب این بحث پرداختم. خب این یه مطلب. ما عرض کردیم که لام در جایی که مدخول لام شیء قابل تملک باشه و متعل اون کسی رو که جار و مجرور رو به او متعلق گرفتیم او هم بتواند مالک باشد، ظاهرش مالکیت ملکیت هست. خب اینجا ممکنه یه عبارتی مرحوم علامه در تذکره داره ممکنه اینو تصور بکنید که این عبارت منافات داره با عرض ما. علامه در تذکره تذکرت الفقها جلد 15 صفحه 300 عبارتی رو داره، یه لوغال لهو اندی شیعون قبل تفسیره بالخمر و بالخنزیر علا اشکالن و هوال مشهور من مذهب شافعی، یه لانه شیعون مما انده. اگر کسی این جمله رو بگه لهو اندی شیعون، آیا میتونه بگه مراد از این شیع خمر و خنزیری هست؟ که آیا اون صحیح هست؟ ایشون میگه که نه، این صحیح نیست. تید قبل تفسیر و بالخمر و الخنزیر، ایشون میگه و یحتمل عدم القبول و هو قول الجوینی لأن لفظت له تشعر به ثبوت ملکن و حق. این عبارت داره این مطلب. حالا قبل از اینکه ادامه عبارت رو بخونم عرض بکنم، در قواعد علامه همین یحتمل عدم القبول رو پذیرفته با همین با نفس همین استدلال. ایشون تو القواعد الاحکام جلد 2 صفحه 419 داره، لو قال له اندی شیئون لم یقبل بهما، یعنی تفسیر شیء به خمر و خنزیر رو قبول نمیشه. لافادت لام الملک، قواعد الاحکام 2 جلد 419. خب اینجا ولی تو تذکره میگه و لعن لفظت الله تشعر به ثبوت ملکن او حق. تشعر رو البته تعبیر میکنه، ولی توی قواعد افاده تعبیر کرده، افاده محکمتر از تشعر است. بعد میگه و یمکن منعو لتصویق قول القائل لفلانن اندی خمرون او خنزیرون. بنابراین ممکنه شخصی از این عبارت ها عبارت علامه بگه که خیلی روشن نیست که این دال بر ملک هست نیست، اشعار تعبیر میکنه. ولی دو مطلب هست، این مطلب ها با هم دیگه نباید خلط بشه. عرض کردم یه مطلب این هست که اگر اون متعلقش یه چیزی باشه قابلیت ملک داشته باشه، لهو اندی شیئون، و مجرور به اون هم قابلیت مالکیت داشته باشه، اگه این ثابت بشه خب لام داله بر ملکیت هست. بحث بر این هست که لهو اندی شیئون شیء ام از شیء قابل ملک هست و شیء قابل ملک شرعن و شیء غیر قابل ملک شرعن هست. بنابراین ربطی با عرض ما نداره. بحث ما در جای اون یه بحث هست که آیا از لهو ما میتوانیم این شیء را بگیم شیء قابلیت ملک است؟ یه بحثه. بحث ما این نیست. بحث ما اینه که اگر اون شیء یه چیزی باشه که قابلیت ملک داشته باشه، مفاد لهو ملکیت میشه. بنابراین این بحثی که اونجا مطرح هست ربطی اصلا به بحث ما نداره. و من هنا یظهر که لهو اندی شیئون با توجه به نکته‌ای که ما عرض کردیم نمیشود تفسیرش به خمر و خنزیر هم قبول باید بشه، چون در شیء نخوابیده که حتما مالک ملک شرعی باشه. چون این مطلب نخوابیده، بنابراین اقرار به ملکیت نکرده. لام در صورتی داله بر ملک شرعی هست که متعلقش، یعنی اون چیزی که اینجا رو مجبور به تعلق گرفته، چیزی باشه قابل ملکیت. و این لهو اندی شیئون این مطلب در موردش احراز نشده. بله؟
نه حالا
اون بحثش رو بدهیم کنار، حالا حق میاره یا نه. لهوف بالاخره هست، لهو داله بر ملکیته. بله. داله بر اونا ممکنه خمر و خنزیر رو بگه حتی حق هم نمیاره، شرعا حق نمیاره. عرض کنم خدمت شما. خب اما یه بحثی اینجا هست که اصلا لام به چه جهت داله بر ملکیته. حاج آقا در یه ذهن یه بحثی به این مطلب اشاره کردن، این مطلب مهمه و در این بحث ما هم دخالت داره تحلیل این قضیه که چطور لام دلالت بر ملکیت داره. تو درس 22 صفحه 1 و 2 عبارتشون رو بخونم. ایشون اونجا میفرماید که اگر در روایات از لام استفاده بشه این ازش ملکیت رو میشه نتیجه گرفت. مثل ان الله جعل، تو ضمن بحث این که از فی ملکیت استفاده نمیشه ولی ایشون میگه از لام ملکیت استفاده میشه. ایشون میگه این استنتاج به این دلیل، بعد مثل مثلا ان الله جعل للفقراء فی مال الاغنیا ما یکفیهم، یا ان الله عز وجل فرض للفقراء فی اموال الاغنیا ما یکتفون به. بعد ایشون میفرمایند این استنتاج به این دلیل نیست که استعمال لام در ملکیت است. یعنی حالا عبارت بده، یعنی موضوع له لام ملکیت است. ایشون میخواد بگه موضوع له لام ملکیت نیست، معنی حقیقی لام ملکیت باشه، بلکه از لام مطلق اختصاص فهمیده می شود مثل الجلو للفرس، ولی در این مقام به تناسب حکم موضوع و از اطلاق اختصاص ملکیت فهمیده می شود. این تناسب حکم موضوع در واقع بازگشت به همون عرض ما می کنه که عرض کردیم که در جایی این معنای ملکیت فهمیده میشه که مجرور به لام صلاحیت مالکیت داشته باشه و متعلقش هم صلاحیت مملوکیت داشته باشه. میگیم للفقراء از صدقه، این صدقه صلاحیت مملوکیت داره، فقرا هم صلاحیت مالکیت داره. خب حالا نفس صلاحیت که کافی نیست برای اثبات، یه مقدار بیشتر از اون میخواد. یعنی مجرد این که این صلاحیت امکان اراده رو میرسونه. به چه بیان بالفعل معنای ملکیت اراده شده؟ اطلاق اختصاص. این اطلاق اختصاص مجموع این دوتا با هم دیگه یک دلیل واحد هست برای استفاده ملکیت. توضیح ذالک این که ببینید اختصاصی که در ملکیت هست یک اختصاص تامه، اختصاصی است که مانع تصرف دیگران هست و حق دیگران. این اختصاص فرد اکمل اختصاص هست. امثال اینها اطلاق اختصاص اقتضا میکنه که این اختصاص اون فرد کاملش اینجا اراده شده باشه. خب اگر این معنا دال بر لام رو دال بر ملکیت بکند که درست هم هست این مطلب، یک اشکالی پیش میاد. اون اینه که در آیه شریفه و انما الصدقات للفقراء والمساكين، اگر ما در مقام بیان عقد اثباتی باشیم خب اب نداره. این اطلاق اختصاص در صورتی محکم هست که در این متکلم در مقام بیان باشه، ولی اگه در مقام بیان نباشه خب اطلاق اختصاص در کار نیست. پس عرض کنم خدمت شما اگر متکلم در آیه شریفه در مقام بیان عقد اثباتی باشد، درسته این مطلب، ولی یه نتیجه گیری باید بشه کرد که شما ما عرض کردیم ما نتیجه رو نمیگیریم. نتیجهش این است که باید بست بر اصناف هم بشه، اون فرض اینه که عبد اثباتی ازش بست بر اصناف هم استفاده میشه. اگر نه صرفا در مقام بیان عقد سلبی باشد، وقتی که در مقام بیان عقد اثباتی نیست که از اطلاق اختصاص ملکیت در بیاد. پس بنابراین جمع بین این دو نکته، از یه طرف بخواهیم ملکیت رو استفاده کنیم، از یه طرف دیگه بخواهیم عرض کنم بسته بر اصناف رو هم قائل نباشیم، که قطعا هم بسته بر اصناف واجب نیست. عرض کردم هم روایات داریم برای این مطلب گواه هست که بسته بر اصناف واجب نیست، هم با توجه به این که از این روایت اگر بسته بر اصناف واجب باشه باید بسته بر افراد هم واجب باشه، و بسته بر افراد وقتی واجب نیست کاشف از اینه که بسته بر اصناف هم واجب نیست، چون اینا همش از یک آبشخور سیراب میشن. پس بنابراین چجوری شما از یک طرف بسته بر اصناف رو لازم نمیدونید، اشکال این هست، از یه طرف دیگه میخواید بگید اصل ملکیت استفاده میشه، آیا این درسته؟ عقد سلبی یعنی غیر این اصناف نمیتواند از این استفاده کند. یکی این که این موارد میتوانند استفاده کنند، یکی این که غیر این لا یخ تخرج و انهم، اون عبارتی که تبری داشت مفهوم این نما
این طوری بعیده دیگه، مفهوم دیگه که طرف در صدد بیان مفهوم کلام بشه منطوقش رو بذاریم کنار،
اشکالی نداره در مقام بیان مفهوم باشه. بله بله بله
بابا بیان همون مفهومش رو بذاریم جای منطوقش رو بذاریم دیگه، چه کاری؟
سم
بعد در صدد بیان مفهومش بشه منطوقش،
اشکال نداره. حالا اینا یه توضیح بعدم میدم. عرض کنم خدمت شما این اصل اشکال هست. در پاسخ اشکال این مطلب باید دونسته بشه. این که ما میخواییم بگیم که متکلم در مقام عقد سلبیه، این یه مطلب اول توضیح بدم در کلمه در مقام بیان بودن تا بعد برگردم به اینجایی که میخوام توضیح بدم. ببینید در اطلاق به طور کلی این که ما میگیم در مقام بیانی یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما در جای خودش اینو مفصل بحث کردیم، من نمیخوام وارد ریدکاری های بحث بشم، فقط اون نتیجه بحث رو میخوام متذکر بشم، اون رو مقدمه قرار میخوام بدم برای بحث خودم. ما در بحث مثلا البیع حلالون احل الله البیع که مفادش این است که البیع حلالون، این البیع حلالون مقدمات حکمت مفید چی هست؟ ما در جای خودش بیان کردیم که کلمه بیع این که بخواد در خصوص بیع خاصی به کار بره، این اصالت الاطلاق اونو نفی، اصالت الحقیقه اونو نفی میکنه، استعمال بیع در بیع خاص مجازه. بگیم اینجا یک تقدیر وجود داره، اصالت عدم تقدیر اونو نفی میکنه. بگیم مجازه در اسناد رخ داده، حکمی که برای طبیعیه بی، حکمی که برای بعضی از افراد بی هست به طبیعی نسبت داده شده، اصالت الحقیقه در اسناد اونها رو نفی میکنه. مقدمات حکمت برای اثبات اینا نیست. اصالت الاطلاقی که ما میگیم از جمله اطلاق استفاده میشه برای نفی استعمال لفظ بی در یک معنای خاص، یا نفی تقدیر، یا نفی مجازه در اسناد نیست. همه اینها اصول لفظی دیگری وجود دارن که اونها رو نفی میشه کرد. پس مقدمات حکمت برای چیه؟ مقدمات حکمت برای این جهته. ببینید اگر ما میگیم البیع و حلالون، قضیه حملیه وضع شده است برای قضیه مهمله. همین که بعضی از افراد بیع حلال باشه، جمله البیع و حلالون صحیحه. البیع و حلالون درش نخوابیده که همه افراد بیع حلالن یا بعضی از افراد بیع حلالن. قضیه مهمله موضوع له البیع حلالون هست. اگر متکلم میخواد محدوده بیعی که حلال هست رو معین کنه، در مقام بیان این جهت باشه، یا باید یک سوری در قضیه بیاره، حالا یا سوری کلیه، بگه کل بیعن حلال، یا یه سوری جزئیه بگه بعض البیع حلال، یا حالا اون بعض رو هم یک مورد خاصی رو تخصیص به ذکر بده، بیعهایی که این شرایط رو دارن حلال هستن، یا به نحو تصریح لفظی با یک لفظ اون محدوده بیع حلال رو ان آمن و ان خواستن بیان کنه. اگر نه در مقام بیان سور قضیه هست، محدوده قضیه رو میخواد بیان کنه ولی سور لفظی نمیاره، این اکتفا بکنه به سکوت. سکوت دلالت عرفیه بر کلیت سور داره، یعنی در جایی که همه بیعها حلال باشن میتواند متکلم به سکوت اکتفا کند در افهام این معنا، ولی در جایی که سور ثبوتی قضیه جزئی باشه، کلی نباشه، نمیتونه به سکوت اکتفا کنه. این محصل عرض ما در بحث اطلاق. دو نکته اینجا هست که توجه بفرمایید. یک، به وسیله، این حالا بگم سه نکته، به وسیله اطلاق همان چیزی استفاده می شود که کل افاده می کند. مفاد اطلاق با مفاد کل هیچی فرق نداره، فقط اون دلالتش لفظیه، این دلالتش سکوتیه. یک. دو، این که دلالت سکوتی، سکوت دلالت بر این معنا داره، دلالت عرفیه است. عرف سکوت رو برای افهام کلیت سور کفایت میکنه، کافی میکنه. سه، در مقام بیان بودن که ما میگیم، یعنی در مقام بیان سور قضیه، در مقام بیان سور قضیه، نه در مقابل، در مقام اهمال بودن یا در مقام اجمال بودن. گاهی وقت متکلم اصلا در مقام بیان سور قضیه نیست، میگه بابا مریض، برو دکتر. برو دکتر نمیخواد بگه هر دکتری کافیه، ببین باید دکتر بریم، همینجوری بمونی خوب نمیشی، اما حالا دکتر چه شرایطی داره، در مقام بیان قضیه مهمله رو میخواد بیان کنه. یا گاهی وقت اجمال، تعمدی در اجمال داره، یه مرادی داره ولی نمیخواد مراد رو مجمل گویی میخواد بکنه، یه لفظ مجملی رو به کار میبره. جایی که در مقام بیان مهمل نیست، مجمل نیست، بلکه در مقام بیان سور قضیه است، این سور قضیه رو یا باید با دال لفظی مثل کل و امثال اینها بیان میکنه، یا با سکوت، و سکوت دال عرفی هست بر، یعنی همون مفادی رو که کل به دلالت وضعیه بر او دال هست، سکوت به دلالت عرفیه بر او دال هست. خب این محصل عرض ما در اون بحث مقدمات حکمت که خب خیلی هم تأثیر داره در خیلی از بحث اصولی و فقهی. حالا بیاییم اینجا ببینید، یه موقعی ما بحثمون در اینجا در چند مرحله است. یک مرحله این هست که آیا متکلم در مقام بیان نحوه اختصاص هست یا نیست. اون لامی که اینجا تعیین میکنه در مقام بیان نحوه اختصاصش هست یا نیست. یه بحث دیگه هست این در مقام بیان نحویه، چون لام بر اصل الاختصاص دلالت میکنه، اما اینکه این اختصاصش به چه نحو باشه و لام در مقام بیان این جهت باشه. یه بحث دیگه این هست که لام یعنی این جمله در مقام بیان این که اون مجروری که مالک، مثلا فرض کنیم در مرحله اول ما نتیجه گرفتیم که لام ملکی است، لام ملکی است و اختصاص تام اراده شده، تا دیگه کافی نیست، یه مرحله بعدی بحث داریم. آیا در مقام بیان مالک هم هست؟ ملکیت رو بیان میکنه، ولی کیفی اون مالک کیه؟ آیا مالک این مجموع حیث المجموع هست؟ یا تک تک اینها مالک هستن؟ اون یه بحث دیگه است. ما دو تا چیز رو میخواییم اینجا دو تا بحث باید هم جدا کنیم. یه بحث اینه که این که متکلم در مقام بیان اصل اختصاص باشه و خصوصیت اختصاص رو نخواد بیان کنه. نه، ظاهر آیه اینه که در مقام بیان خصوصیت هم هست، بنابراین لام داله بر ملکیت هست. این ربطی به اون بحث بست و اینایی که عرض میکردیم نداره. دو تا در مقام بیان بودن مختلفه، یکی در مقام بیان بودن نحوه اختصاص، یکی در مقام بیان متعلق الاختصاص. اگر اینجا ما میخواییم بگیم که نسبت به اون لامش ظاهرش اینه که در مقام بیان نحوه اختصاص هست، بنابراین ازش مالکیت استفاده میشه، به خصوص با توجه به تقابلش با فی، که حالا من در اون تقابلش با فی هم توضیح میدم. یه جور دیگه این هست که عرض کنم خدمت شما این در مقام بیان متعلق اختصاص هم باشه. در صورتی ما میتوانیم بسته بر اصناف رو استفاده کنیم که متکلم عقد اثباتی قضیه رو بخواد بیان کنه. عرض کردم فرض کنید ما میگیم این مال این شی، اصلا به جای این کلمات تصریح بکنیم، بگیم که این پول ملک زید و عمره، ملک زید و عمره. یه موقعی در مقام بیان این هست که میخواییم مالک هم تعیین کنیم. خب اگر میخواییم مالک رو تعیین کنیم، اینجا ذکر نکردیم که مالک چیه، وقتی میگیم زید و عمر مالک هستن، یه نصفش مال زید نصفش مال عمر، که در آیه ارث همینه، فهم کن نسا انفوق اثنتین فلهن نسلسا ما ترک. در مقام بیان این هست که دو سوم مال برای بنات متعدد هست، بنات دو به بالا دو سوم نیم ببرن، چون در مقام بیان هست تسویه در افراد هم استفاده میشه. این آیه به قرینه این که در مورد افراد قائل به تسویه نیست، حتما به قرینه او خودش شاهد بر این هست که در این مقام بیان مالک نیست. خب اگر در مقام بیان یعنی نه ملکیت، یکی در مقام بیان اصل اختصاص، یکی در مقام بیان مالک، دو تا با هم فرق داره. در مقام بیان اختصاص این که به چه نحو هست، که اختصاصش ملکیه یا غیر ملکیه هست، بنابراین ما میگیم ملکیت ازش استفاده میشه، ولی این که مالک کیست در مقام بیان اون نیست. که اگر قرار بود در مقام بیان مالک باشه، باید بسته بر افراد هم استفاده بشه، قطعا بسته بر افراد استفاده نمیشه. و این خودش شاهده بر این هست که در مقام بیان مالک نیست. خب پس بنابراین دوتا بحث با همدیگه جداست، این دوتا بحث رو از همدیگه تفکیک کنیم. اینجا یک عبارتی مرحوم راوندی در فقه القرآن داره، این عبارت رو من بخونم و مدیر صحبت بکنم. میگه ایشون تو فقه القرآن راوندی جلد 1 صفحه 228 میگه واللامو فی قوله للفقراء لیست للملک اذ لا خلاف ان الصدقات لا یملکها الفقراء بالوجوب و انما تسیر حقا لهم ولمن عطف علیهم. و انما من از عبارت اینجوری میفهمم که ایشون میگه که قبل از اینکه زکات به فقرا داده بشه، ملک فقرا که نیست، و انما تفسیر حقا لهم ولی من اتفع علیهم بعد از اینکه زکات داده میشه. اینو من اینجوری از عبارت میفهمم. میخواد چی؟
وجود داشت
چی؟ لا یملک الفقراء بالوجوب
و انما یعنی
بالوجوب دیگه تسیر و حقا. نه، ایشون میگه که فقرا به نفس وجوب مالک نمیشن، به دفع خارجی مالک میشن. یعنی لا به محض وجوب صدقات برای فقرا، فقرا مالک صدقات نیستن، مالکیتشون برای بعد هست. و انما یعنی اون تکهی که ایشون بهش اشاره میخواد بکنه این هست که در واقع فقرا اگر از اول مالک باشن، خب میتونستیم قائل بشیم که فقرا از اول مالک هستن، خب مطمئنن جور نید. تا ارباب زکات یعنی مالکین این رو به ارباب زکات اعطا نکرده باشند، حالا ملکیت حق هر چی میخواید بگید حاصل نمیشه. پس این معناش این هست که و انما تسیر و حقا لهم ولمن عطف علیهم بالوجوب، یعنی در هنگ وجوب منشأ ثبوت حق میشود، منشأ مالکیت نمی شود، چون مالکیت متوقف بر اعطاه. خب پس بنابراین اینجوری من میخوام عبارت رو معنا کنم که فقرا به وجوب مالک نمی شوند بلکه مالکیتشون متوقف بر اعطا هست. و انما تسیر الصدقات حقا لهم ولمن عطف علیهم بالوجوب، با وجوب صرفا این حقی میاد. و اللامو اذا دلت على الحق لم يجب فيها العموم اذا الحق قد يكون للفقراء و يكون الاختيار الى من يذعه فيهم فله الا يعمهم و ان كان قبل الوضع لجماعتهم. این فقط به اصطلاح ان قبل الوضع میگه این قبل از این که عرض کنم خدمت شما مالک او رو به یک مورد خاص تخصیص بده، مال کلیه اینها هست، مال کلیه اینها، اونم به نحوه حق نه به نحوه ملکیت. فقط صارت تخصیص و فت تملیک یسه و معکونهی حقا علا طریق العموم. ایشون اینجوری که انه میخواد بگه، میخواد بگه که اگر این حق فقرا باشد، ملک فقرا باشد، قبل از اینکه مالک زکاتش رو پرداخت کنه، باید تمام فقرا به سویه در این مال مالک باشن. این رو کاشف قرار داده برای اینکه بگه پس حق است. وقتی حق شد، حق دیگه لازم نیست به سویه تقسیم بشه و امثال اینا. به نظر میسه اصلا یه همچین ملازمه ای اینجا در کار نیست. ما ممکنه ما یعنی بحث اصلا این نیست که، یعنی یه نکته ای رو ایشون میگه درسته، افراد فقرا مالک نیستند. افراد فقرا مالک نیستند. ولی عنوان کلی فقرا مالک هست یا مالک نیست، همون محل بحث ماست دیگه. عنوان کلی فقرا مالک هست یا مالک نیست. شافعی میگه این عناوین هشتگانه، یا حالا از اون چهارتای تیزم بگذاریم، لااقل این عناوین و اصناف چهارگانه به عنوان عنوان مالک هستن. این که افراد مالک نیستن به تنهایی چجور دلیل بر این هست که اصناف مالک نیستن؟ اونی که مسلم هست که افراد مالک. حالا ما تقریباتی که عرض کردیم که نکته ای که منشأ می شود که افراد مالک نباشن، اون نکته مشترک است با اصناف و اینا، اون نکته ها رو ذهیمه نکرده. ذاتاً بخوایم همین جوری استدلال کنیم، مجرد این که افراد مالک نیستند و مالکیت افراد بعد الاعطا هست، بعد این دلیل بر این نیست که عناوین کلی مالک نباشند. ممکنه ما بگیم عناوین کلی مالک هستند. و یه نکته، نکته دوم این که حالا اگر حق شد، این حق متعلق حق چیه؟ افراد هستن. اگر افراد متعلق حق باشن، خب باید به همه تقسیم بشه. اگر متعلق حق عنوان کلی باشه، خب عنوان کلی مجموعه اصناف به عنوان یک مجموعه ذی حق هستن، یا هر صنفی ذی حق هستن. این بحث، یعنی بحث مهم این نحوه بحثی که ایشون کرده نیست، چنده اگر حق باشه اینا ممکنه اختیار با ارباب زکات باشه، اگر ملک باشه نه دیگه اختیار وجود نداره امثال اینا. نه، باید دید نحوه تعلق حق یا ملک به چه نحوه است. آیا به افراد تعلق گرفته یا به اصناف؟ به اصناف هم تعلق گرفته، به مجموعه اصناف من حیث المجموع یک حق وحدانی هست نسبت به اون مجموعه، یا یک ملک وحدانی هست نسبت به این مجموعه. اگر چنین باشه، یک ملک وجدانی، یعنی این مجموعه مالک هستن، حالا مالکیت این مجموعه به چه نحو هست؟ این ممکنه به نحوی باشه که اختیار تعیین بالفعل مالک با ارباب پیز مالکین اصلی مال باشه. یکی این نحو بحث کردن ها به نظر میفته خیلی بحث جالبی نباشه. خب نتیجه بحث ما تا اینجا این هست که به نظر میرسد آیه شریفه خودش ما باشیم و خود این آیه دال بر ملکیت هست، ولی یه باید دید اولا آیات دیگه برخلده، یا یه نکته از من وقت گذاشته اینو فردا توضیح میدم عرض کرده، حالا صبر کنید. یه نکته دیگه اینجا وجود داره که این رو باید من بازم توضیح بدم، در این که اینجا لام نسبت به اختصاص باید در مقام بیان باشد، هرچند نسبت به من له الاختصاص در مقام بیان نباشه، نسبت به اختصاص باید در مقام بیان باشه، تقابلش با فی مطلب رو میرسونه. اینو من انشالله فردا توضیح میدم. و که اینجا ما عرضمون این هست که این نسبت به این که اختصاصش به نحو ملکی هست دلیل هست، اما این که مالکش اون مجموعه هست یا تک تک اینها هست نسبت دونه دلیل نیست، بنابراین ازش بس استفاده نمیشه، هرچند مالکیت استفاده میشه. ادعای ما اینه. حالا اینو من فردا توضیح در موردش میدم. و بعد این آیه، حالا آیه ملاحظه بفرمایید، من فردا میخوام بحثی که جساس در مورد این آیه آورده بیارم. جساس یه سری قرائن خارجی و قرائن داخلی برای این که از این وجوه بحث استفاده نمیشه آورده. قرائن داخلی شو یک قرائنه بود که من اشاره کردم، قرائن خارجی که از روایات هست اونو بهش خواهیم پرداخت، یکی از بعضی آیات دیگه، بعضی آیات دیگه را شاهد قرار داده است. این که اینجا لام در این روایت آیه شریفه نمیتواند لام ملکی باشه، باید برای بیان مصرف باشه. این رو ملاحظه بفرمایید، من فردا در موردش توضیح خواهم داد. و سلام بالا سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.